بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. اردوان نیکنام هستم، میزبان شما در دو ساعت نخست این برنامه، و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز جمعه 21 تیر ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با 12 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب شامل گزارش، گفتگو و گفتار درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش همراهتان هستیم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در برنامه امروز گزارش ها و گفتگوهای مختلفی را می شنویم درباره پیامدهای استعفای آیت الله جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان و درباره نامه آیت الله علی خامنه ای در پاسخ به این استعفا. نگاهی دیگر خواهیم داشت به سالگرد حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران و بازتاب‌های آن. گزارشگران ما در گوشه و کنار دنیا تازه ترین تحولات را از نقاط خبرساز گیتی گزارش میکنند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز عنوان‌های تازه خبری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در پاسخ به بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری علیه مراکز قدرت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت: جفای به ملت و تلاش برای سست کردن بنیاد نظام اسلامی قابل بخشش نیست. سخنگوی جبهه مشارکت در مجلس شورای اسلامی میگوید با منع پرداختن به بیانیه آیت الله طاهری، شورای عالی امنیت ملی راه اشتباهی را برای تامین امنیت انتخاب کرده است. روزنامه آزاد به دلیل پرداختن به بیانیه آیت الله طاهری توقیف شد. قانون وکلای دادگستری علیه محکومیت چند تن از وکلای سرشناس دادگستری در ایران بیانیه‌ای صادر کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این وزارتخانه از وضعیت لباس شخصی‌های بازداشت شده در 18 تیر ماه امسال اطلاعی ندارد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اعلام کرد دومین نیروگاه اتمی در ایران ساخته نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت روسیه و آمریکا از نظرات مشترکی در امور امنیت بین الملل برخوردارند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 26 دقیقه دیگه. گزارش های خبری بین المللی را با مطلبی درباره عراق آغاز می کنیم. در آمریکا هر روز که می گذرد بحث درباره حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق بالا می گیرد. همایون مجد در واشنگتن گزارش می دهد.
به نقل از مقامات دولت بوش گفته می شود اطلاعات جدیدی که در مورد توانایی تسلیحاتی عراق به دست آمده همراه با ادامه خودداری آن از تن در دادن به بازرسی های تسلیحاتی بین المللی ممکن است دلیل دیگری برای بالا گرفتن دامنه تنش بین واشنگتن و بغداد فراهم آورد و نیز پیدا شدن رابطه آشکار بین حملات 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن یا نشانی از پشتیبانی عراق از دور جدید حملات تروریستی آمریکا، دولت بوش را قادر خواهد ساخت حمله پیشگیرانه به عراق را به عنوان دفاع از خود توجیه کند. تندروهای دولت بوش از جمله دانالد رامسفلد وزیر دفاع همینک عراق را تهدیدی برای آمریکا می‌بینند. دیگران آن را یک مزاحم منطقی تلقی می‌کنند. کالی پاول وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت نگاه به کشورهای مانند عراق نشان می‌دهد که هدف اولیه سلاح‌های کشتار جمعی آمریکا نیست، بلکه به احتمال بیشتر همسایگان آنها هستند. این کشورها در گذشته نشان دادند که از این سلاح‌ها علیه همسایگان خود استفاده کردند. ناظران سیاسی در واشنگتن می‌گویند به نظر می‌رسد دولت بوش امیدوار است عراق با برداشتن گام‌هایی بهانه لازم را برای حمله آمریکا فراهم آورد. به گفته آنها گروه امنیت ملی پرزیدنت بوش برای یافتن علامتی که نشان دهد عراق از خط به اصطلاح قرمز عبور کرده است و اقدام نظامی عمدی را توجیه می‌کند، چهار حوزه اصلی را زیر نظر گرفتند. در همین حال تاکتیک‌های محدودتر مانند عملیات پنهانی برای حمایت از یک عصیان داخلی می‌تواند در هر زمانی بدون تحرکات بیشتر انجام گیرد. مقامات آمریکایی می‌گویند فعالیت‌های جاری عراق در هر یک از این حوزه‌ها از جمله سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و تروریسم تهدید جدی بالقوه را متوجه امنیت ملی آمریکا می‌سازد. در این میان شماری از مقامات سابق عراق و کارشناسان عراقی در جلساتی به دعوت وزارت امور خارجه آمریکا تشکیل شده است به بحث و تبادل نظر درباره تهیه و تدوین قوانین و مقرراتی برای اداره عراق پس از صدام حسین ادامه می‌دهند. این کار در حالی انجام می‌گیرد که حدود 70 نفر از افسران سابق ارتش عراق برای بحث درباره سرنگونی صدام حسین و نقش ارتش در عراق پس از او جلسه‌ای سه روزه در لندن تشکیل دادند. آنها میگویند این جلسه را بدون کمک آمریکا سازمان دادند. برخی از آنها به گروه‌های مخالف صدام حسین ارتباط دارند. کنگره ملی عراق که در سال 92 به وسیله 300 نفر از سیاستمداران تبعید عراق تشکیل شد، حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری آیت الله محمد باقر حکیم، میثاق ملی عراق و ائتلاف ملی عراق از آن جمله هستند. به نقل از منابع مخالف صدام حسین گفته می شود شرکت کنندگان در کنفرانس لندن ممکن است بتوانند روی وفاداری های قبیله‌ای در عراق حساب کنند، اما روشن نیست که یا خواهند توانست حمایت و احترام هم قطاران سابق خود در نیروهای مسلح را به دست آورند یا نه. در این حال روزنامه تایمز چاپ لندن روزی جمعه به نقل از یک منبع نظامی انگلستان نوشت در صورت حمله سربازان آمریکایی به عراق انگلستان نیروهای ویژه خود را به کمک آنها خواهد فرستاد و به زودی آموزش هنگ پیاده نظام جدیدی را برای چنین حمله آغاز خواهد کرد. و در رویداد دیگر روزنامه الرأی العام چاپ کویت روز جمعه به نقل از شیخ محمد الصباح وزیر مشاور در امور خارجه نوشت کویت در هیچ طرحی برای حمله آینده آمریکا به عراق شرکت ندارد و اجازه نخواهد داد چنین حمله‌ای از خاک کویت صورت گیرد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارشی درباره افغانستان پی می‌گیریم. روز پنجشنبه در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن دی سی سمیناری ویژه مسائل افغانستان برگزار شد. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از جمله سخنرانان این سمینار بود و ای بار دیگر ایران را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد، اما در این حال نقش دولت ایران را در روند ارائه کمک‌های اقتصادی به افغانستان مفید خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان روز گذشته در واشنگتن گفت که ایران در ماه‌های گذشته نقش چندگانه‌ای را در افغانستان بازی کرده است. به گفته وی ایران از یک طرف وعده کمک اقتصادی به افغانستان داده است و از طرف دیگر برخی از عوامل غیر منتخب رژیم ایران از تغییرات در افغانستان نگرانند و تلاش می‌کنند در امور داخلی این کشور مداخله کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما گفتیم عمومی بوده که در ایران دو سیاست در قسمت افغانستان پیش برده میشه. یکی ای که سیاستی است که نشان میده طرفدار پیشرفت فعلی سیستم در افغانستان است و این تغییری که آمده در افغانستان ایران مثبت میشماره. یک قسمتی از دیگی حکومت ایران خصوصا اون کسایی که انتخاب نشدن از طرف مردم ایران اونها از تغییراتی که آمده احساس ترس میکنن و اونا بازیکارهایی را کردن که مخالف قدمهای مثبت که در افغانستان گرفته شده است، مثلا ماندن باز مردم القاعده را که از اراضی ایران بگذرن یا در ایران بمانن، مثلا به باز از طالبها کمک کردن و پناه دادن، مثلا به باز اشخاصی که به مقابل حکومت مرکزی فعال هستن کمک کردن، همچنان باز قدم های دیگه. چیزی که ما گفتیم ایست که تشریح بکنیم به مردم که در افغانستان، مردم در ایران و برای دنیا بودن دو سیاست و دو گروه با سیاست‌های مختلف در قسمت افغانستان.
آقای خلیلزاد همچنین گفت که وی اخیراً در کابل با نماینده ایران تحت نظارت سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. وی گفت دولت جمهوری اسلامی ایران در راه ارائه کمک‌های اقتصادی به افغانستان مفید بوده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا قصد ندارد در افغانستان حضور نظامی دائمی داشته باشد.
حکومت آمریکا علاقه بر پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نداره، اما همچنان پیش از اینکه کار تمام شود و یک افغانستان به پای خود استوار شود، هم پلان نداره که افغانستان تک بگوید.
ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرده است که این کشور تنها نقش ناظر و حامی را در افغانستان بازی می کند و مایل به مداخله در امور داخلی افغانستان نیست. اما به خصوص در جریان برگزاری لایجرگه اضطراری برخی از دخالت مستقیم نماینده آمریکا در امور افغانستان صحبت کردند. زلمای خلیلزاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره می گوید:
این یک موضوع پیچیده است. از یک طرف خود درست است که ما نمیخواهیم که در امور داخلی افغانستان که چی کس در چی موقع چی مسئولیت داشته باشه مثلا مداخله بکنیم، یا ای که افغانستان چی نوع سیستم مرکزی و سیستم منطقوی داشته می باشه، یا ای که از راه تجارت چی فعالیت ها میکنه یا اینطور چیزا. از طرف دیگر ما منفعت داره و علاقه داره به ای که افغانستان موفق شود و کار بده. نظر به دلیل دوم که علاقه امریکا در این هست که افغانستان کار بده و مشکلات و به جنگ دوباره پایش نکشه، که مشوره های حاضر است که به افغان ها بده. و وقتی که افغان ها از امریکا و از ملل متحد و بعض کشورهای دوست دیگه کمک میخواهد برای حل بعض مشکلات که مثلا دایر کردن لوی جرگه، افغانستان به کمک ضرورت داشت. وضع افغانستان اونقدر خراب است فعلا، بدبختانه مشکلات اونقدر زیاد است که خودش نمیتونه همه کارا را بکنه و این جای تاسف است از یک طرف، اما از جای طرف دیگه یک حقیقت است. پس فعالیت امریکا، کارهای امریکا طبعا تاثیر داره بالای شرایط داخلی، اما در این که کی در کدام کار باشه، کدام مسئله سوق الجیشی از طرف امریکا نیست. خواهش میشه که اگر مشوره بتیم یا کمک بکنیم، حاضر هستیم که تا جایی که عملی باشه و معقول باشه این کارها را بکنیم و این سیاست ما بوده در چند ماه گذشته.
اما نمایندگان سازمان ملل و دولت موقت افغانستان در اجلاس مشترکی در ژنو از کشورهای یاری رسان خواستار 1,100,000 دلار برای تسهیل بازگشت افغانها و برآورده ساختن حداقل نیازهای فوری شدند. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
پس از شروع کار دولت موقت افغانستان پیشبینی می شد که تا پایان سال جاری میلادی حداکثر 800,000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگردند. ولی به خاطر استقبال بی سابقه افغانها مبنی بر بازگشت، این گمان زنی نقش بر آب شد. آمار رسمی همینک میگوید که تنها ظرف کمتر از 5 ماه بیش از 1,000,000 فراری به افغانستان بازگشتند. با توجه به این شمار حد زده می شود که تا 5 ماه و نیم آینده 2,000,000 افغانی به سرزمینشان بازگردند. این گرایش اگرچه بازتاب مثبتی در داخل و خارج افغانستان داشته، ولی سازمان ملل متحد را با دشواری های شدید مالی روبرو ساخته. برای رسیدگی به این مسئله نشست یک روزه‌ای با شرکت نمایندگان دولت موقت افغانستان و سازمان ملل متحد در شهر ژنو برپا شد. در پایان این جلسه اشرف خانی وزیر امور مالی افغانستان و ویدار هلگسن رئیس گروه موسوم به پشتیبان افغانستان در برابر خبرنگاران بین المللی قرار گرفته و از کشورهای یاری رسان خواستند که مبلغ 1,100,000 دلار برای رفع حداقل نیازهای افغانستان در اختیار سازمان ملل بگذارند. اشرف غانی ضمن اشاره به تنگناهای مالی دولت موقت اظهار داشت که در افغانستان دشمن همچنان کمین کرده و جهانیان نباید فراموش کنند که تا پیش از شروع کار دولت حامد کرزی یک حکومت تروریستی در افغانستان بر سر کار بود. وی سپس به بحران شدید انسانی در کشورش پرداخت و گفت بیش از 1,000,000 تن از فراریان افغان به کشورشان بازگشتند و خوشسالی نیز بر مصائب افسوده است. این خاطر همینک 1/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های اضطراری و فوری نیاز دارد. وزیر امور مالی افغانستان که در شهر ژنو سخن می‌گفت، آنگاه به کمک کشورهای یاری رسان اشاره کرد و گفت بسیاری از کشورهای جهان آمادگی خود را نسبت به حمایت مالی از دولت موقت ابراز داشتند و تاکنون حدود 75,000,000 دلار به حساب دولت واریز شده است. اشرف غانی همچنین تاکید کرد که دولت حامد کرزی در این تلاش است که بخشی از نیازهای مالی خود را نیز از طریق افزایش حقوق گمرکی به دست آورد. ویدار هلگسن رئیس گروه موسوم به پشتیبان افغانستان هم در این نشست خبری در ژنو بر ضرورت ارسال کمک‌های مالی از سوی کشورهای یاری رسان اشاره کرد و گفت اگر حداقل امنیت در افغانستان تضمین می‌شد واقعه سوء قصد حاجی عبدالقدیر روی نمی‌داد. پس از برپایی موفقیت‌آمیز گردهمایی لویاجگه حال نوبت کشورهای کمک کننده است که به قول خود وفا کنند و به برطرف ساختن نیازهای مالی افغانستان بپردازند. ویدار هلگسن ضمن پرداختن به این موضوع که هر چه زمان بگذرد نیازهای مادی افغانها هم به موازات آن افزایش می‌یابد، خاطر نشان ساخت که کمبودها تنها در راستای تأمین مواد غذایی برای افغانهای بازگشته نیست، بلکه آنها به سرپناه، بهداشت و آموزش هم نیاز فراوان دارد. پیش از برپایی نشست نمایندگان دولت افغانستان و سازمان ملل در ژنو، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز سخنان مشابهی بر زبان راند و ضمن هشدار به کشورهای یاری رسان اظهار داشت روند مردم سالاری در افغانستان دستخوش تزلزل خواهد شد اگر هر چه سریع‌تر کشورها به کمک‌های قلداده خود عمل نکنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
از ایتالیا خبر می‌رسد که تنی چند به اتهام عضویت یا همکاری با شبکه تروریستی القاعده در این کشور دستگیر شدند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
8 نفری که در میلان به جرم همکاری با سازمان القاعده و عضویت در شاخه جعل مدارک شناسایی برای تروریست‌های گروه‌های افراطی اسلامی دستگیر شدند، از مدت‌ها پیش تحت نظر مامورین انتظامی ایتالیا قرار داشتند. پایه‌گذاران این گروه سعید و محمد کذباری، شهروندان مراکشی، از 6 ماه قبل از وقایع 11 سپتامبر از سوی مقامات امنیتی ایتالیایی شناسایی شده و تحت نظر قرار داشتند. مکالمات تلفنی برادران کذباری در تمام این مدت ضبط شده و کلی کسانی که به منزل آنها رفت آمد می‌کردند نیز تحت نظر قرار می‌گرفتند. هدف مامورین انتظامی و امنیتی ایتالیا کشف رابطه این گروه با القاعده و دیگر گروه‌های خرابکار وابسته به این سازمان بود. ماسیمو ماتا، مسئول پلیس ضد تروریستی شهر میلان، میگوید ایتالیا از دیرباز یکی از مراکز مهم خدماتی تروریسم اسلامی است و در کشور ما شبکه‌های گوناگون به تهیه مدارک شناسایی جعلی، تهیه مقدمات سفرهای خرابکاران به اروپا و حتی تهیه اسلحه و مهمات مشغول هستند. دو ایتالیایی نیز در رابطه با این گروه در روز پنجشنبه بازداشت شدند. این دو نفر پاسپورت‌هایی را که جیب‌برها از کیف‌ها و ماشین‌های جهانگردان می‌ربودند به برادران کذباری می‌فروختند. این مدارک پس از جلب در اختیار تروریست‌هایی که قصد سفر به اروپا و آمریکا داشتند قرار می‌گرفتند. در منزل برادران کذباری پلیس چاپخانه کوچکی مجهز به مدرن‌ترین فناوری‌های کامپیوتری برای جعل مدارک دست یافت که همچنین مورد بازرسی قرار دارند. ماسیمو ماتسو میگوید پاسپورت ها و دیگر مدارک شناسایی که توسط این گروه جعل می شدند عملا هیچ گونه تفاوتی با مدارک اصلی نداشتند و می توان گفت که برادران کزداری توانسته بودند به بالاترین درجه فناوری در جعل مدارک دست یابند. همزمان با دستگیری این گروه که مقامات FBI آمریکا نیز آن را ضربه بسیار مهمی بر شاخه اروپایی القاعده می دانند، مامورین انتظامی ایتالیایی عملا محله یهودیان در شهر ونیز را نیز به محاصره خود درآوردند. این محله تاریخی که روزانه مورد بازدید هزاران جهانگرد قرار می گیرد در پایه اطلاعاتی که برخ تروریست های سازمان القاعده پس از دستگیری در اختیار مقامات امنیتی آمریکا قرار دادند از مدت‌ها پیش گنبان یکی از اهداف عملیات انتحاری گزیده شده است. خلیفه محمد موسی احمد که از او گنبان رئیس شبکه ایتالیایی القاعده در مدارک مقامات امنیتی ایتالیا و آمریکا یاد می شود گویا در ماه‌های گذشته در طبق شواهدی که به دست آمده است چندین بار به شهر ونیز سفر کرده و از این محله بازدید عمل آورده بود. در 24 ساعت اخیر تدابیر امنیتی شدیدتری در سراسر ایتالیا و به ویژه پایتخت این کشور روم نیز برای حفاظت از کنیساها و مراکز یهودی اتخاذ شده است.
گزارش احمد رفعت را از روم می‌شنیدیم. گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. در پی بحران در حکومت ترکیه، اسماعیل جم و کمال درویش وزرای امور خارجه و اقتصاد نیز از دولت بولنت اجویت استعفا دادند و به این ترتیب ادامه کار دولت آقای اجویت را تقریبا ناممکن کردند. همکارم شهران تبری نگاهی دارد به چشمانداز پهنه سیاسی ترکیه در گفتگویی با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد و کارشناس مسائل بین المللی در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند.
با استعفای دو وزیر دیگر ترکیه، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد از کابینه بولنت اجویت، اکنون تقریبا تمام کارشناسان معتقدند انتخاب پیش از موقع در این کشور غیر قابل اجتناب است. اسماعیل جم، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از استعفا از مقامش گفت دولت دیگر قادر نیست به تفاهم و راه حل‌های لازم برای مشکلات جاری برسد و به این ترتیب عملاً قدرت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی برای من و هیچ وزیر دیگری ادامه درست کار ممکن نیست. اسماعیل جم همچنین تصمیم خود را به تشکیل حزبی جدید به همراه معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد که هر دو از دولت اجویت استعفا دادند اعلام کرد.
ملت وکیل آرکاداشترمزلا و طبی اونجلیکله ده سین حسامتون ازکان و سین درویشله بیلیکته ینی بیر حرکتی باشلاتمک قرارını aldık.
همراه با همکاران دیگرم و در رأس آنها هشام الدین نوشخان و کمال درویش ما تصمیم گرفتیم جنبش سیاسی جدیدی را بنا کنیم. نقش کمال درویش معمار طرح نجات اقتصادی ترکیه در موفقیت حزب جدید حیاتی است. در واقع استعفای او به تنهایی کافی بود که دولت بولنت اجویت را از پای درآورد. یکی از اهداف این سه وزیر مستعفی از تشکیل حزب جدید پیش بردن ترکیه به سمت سیاست‌هایی است که بتواند برای پیوستن به جامعه اروپا واجد شرایط شود. همین اصلاحات در کنار مسائل اقتصادی یکی از عوامل عمده در ایجاد نفاق در دولت بوده است. اصلاحاتی چون لغو مجازات اعدام و اعطای حقوق فرهنگی به کردها. در گفتگویی با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد و کارشناس روابط بین الملل در اسکاتلند میپرسم فکر میکنید در انتخابات پیش از موقع که قریب الوقوع به نظر میرسه چه حزب یا احزابی در ترکیه شانس پیروزی داشته باشن؟
ترکیه در دو دهه گذشته هیچ وقت دارای اکثریت مطلق برای هیچ حزبی نبوده و انتخابات آینده هم استثنایی نخواهد بود و یقینا دولت ترکیه هر دولتی به هر سمتی که گرایش پیدا بکنه نیاز به همکارانی برای تشکیل یک دولت ائتلافی خواهد داشت. البته در انتخابات بعدی معلوم نیست که حزب اقدام ملی یا حزب خانم چیلدر نخست وزیر سابق بتونن دست بالا رو داشته باشن، ولی حزب تازه‌ای که شکل خواهد گرفت ممکن است که حزبی باشه که بخواد تلاش بکنه از عوامل مذهبی و عوامل ملی‌گرا یک سیاست مایل به مرکز رو تعقیب بکنه و این حزب تقریبا حزبی باشه که بتونه شمول سیاسیش فراگیر بقیه گروهایی باشه که حالا به اندازه کافی احساس رضایت از ادامه سیاست‌های فعلی نمی‌کنن. سیاست‌های ترکیه در گذشته دچار بحران‌های عقب‌گرایی‌های جدی بوده. مثلا یه سیاست پان ترکیسم که سیاست عقب مونده است، سیاستی است که باب تحولات امروزی دنیا نیست، بعضی از عوامل در ترکیه ناراضی کرده و تعقیب این سیاست‌ها برای ترکیه پرهزینه بوده، یا قبول مسئولیت نیروهای پاسدار صلح در افغانستان که برای ترکیه به هر حال حائز مسئولیت‌هایی خواهد بود در ادامه تلاش‌های این کشور برای نفوذ در آسیای مرکزی، نارضایتی‌هایی را در داخل به وجود آورده.
فکر می‌کنید در صورت برگزاری انتخابات پیش از موقع احزاب اسلامی چقدر شانس پیروزی داشته باشند؟
من تصور نمی‌کنم که اسلام‌گراها بتونن دست بالا رو در انتخابات بعدی داشته باشن، ولی یقیناً میتونن نقش موثری در تشکیل حزب تازه ایفا بکنن.
سنای آمریکا با تصویب لایحه‌ای قدرت دادگاه‌ها را برای مقابله با کلاهبرداران مالی افزایش داد. در همین حال یک سازمان ناظر بر امور قضایی با متهم کردن دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به تخلفات مالی زمانی که ریاست یک شرکت بزرگ خدمات نفتی را بر عهده داشت، به دادگاه شکایت برده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خواهان مجازات‌های سخت‌تری علیه مدیران شرکت‌هایی که با کلاهبرداری و سندسازی به اعتماد عمومی آسیب می‌رسانند شد، سنای آمریکا به اتفاق آرا دادن اختیارات بیشتری را به مقامات قضایی برای مبارزه با چنین شیوه‌های تصویب کرد. سناتورها یکی پس از دیگری مجازات‌های جدیدی برای متخلفین پیشنهاد کردند و به گزارش مطبوعات در برخی جبهه‌ها سنا از آنچه جورج دبلیو بوش پیشنهاد کرده بود فراتر رفت. ناظران سیاسی میگویند اقدام سنا نشان می‌دهد که چگونه سیاستمداران هر دو حزب تصمیم گرفتند در برابر موج فریبکاری و معاملات ساختگی در داخل شرکت‌ها بایستند و با اقداماتی که موجب غنی شدن مدیران شرکت‌ها و از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و هزاران شغل می‌شود مبارزه کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که یک گروه نظارت بر امور قضایی در واشنگتن دیک چینی، معاون رئیس جمهور، و شرکت خدمات نفتی هالیبرتون را به کلاهبرداری و حسابسازی متهم کرده و گفته است علیه آنها به دادگاه شکایت خواهد کرد. دیک چینی از سال 95 تا 2000 رئیس و مدیر اجرایی شرکت هالیبرتون بود. این شرکت روز 28 می گفت کمیسیون بورس و اوراق بهادار در یادداشتی اعلام کرده است قصد دارد به شیوه های حسابرسی هالیبرتون که از سال 98 به کار گرفته شده رسیدگی کند. هالیبرتون جدیدترین شرکت انرژی و تکنولوژی است که از هنگام سقوط شرکت انرون کمیسیون بورس و اوراق بهادار درباره آن تحقیق می کند. دادخواستی که علیه چینی به دادگاه ارائه شده است او را متهم می کند که با بالا بردن مصنوعی ارزش سهام سرمایه گذاران را فریب داد. دادخواست همچنین از 10 نفر دیگر از مدیران شرکت هالیبرتون نام می‌برد. اتهام بر معاون رئیس جمهور در لحظه حساس برای دولت بوش عنوان می‌شود. موجی از رسوایی‌های حسابرسی و مالی در شرکت‌ها وارسترس را تکان داده، موجب سقوط سریع قیمت‌های سهام شده است و به گفته کارشناسان بیرون آمدن اقتصاد آمریکا از رکود سال گذشته را دشوار می‌سازد. شرکت هالیبرتون با 85 هزار کارمند در بیش از 100 کشور فراورده‌ها و خدماتی مانند تجهیزات حفاری، ساختن و اداری پالایشگاه‌ها و لوله‌گذاری را برای صنایع نفت و انرژی فراهم می‌آورد. در میان بنا به گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده، پرزیدنت بوش در اواخر دهه 80 دوام کم بهره برای خرید سهام از شرکت هارکن که خود عضو هیئت مدیره آن بود دریافت کرد. این وام به او امکان داد 105 هزار سهم شرکت را از طریق برنامه‌ای که در دسترس مقامات بالای آن قرار داشت خریداری کند. آقای بوش روز سه‌شنبه خواهان پایان گرفتن این نوع معاملات داخلی شد. با این حال شماری از قانونگذاران دموکرات تاکید دارند که آنچه او در سالهای پیش از ورود به کاخ سفید انجام داد باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن می‌شنویم. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا حدود 1 دقیقه و 15 ثانیه دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را میشنویم و پس از آن خواهیم پرداخت به مجموعه گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی امام جمعه مستعفی اصفهان با رد تلویحی انتقادهای وی به نظام حکومتی ایران آیت الله طاهری را پیری موجه ولی بی‌خبر خوانده است. گفتگوهایی داریم با چند صاحب نظر و کارشناس درباره استعفای آیت الله طاهری و پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به وی. نگاهی دیگر خواهیم داشت به سالگرد حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران و بازتاب‌های آن. و مطالب گوناگون دیگر در طول برنامه، اما اکنون بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
در پاسخ به بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری علیه مراکز قدرت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت جفای به ملت و تلاش برای سست کردن بنیاد نظام اسلامی قابل بخشش نیست. آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان سه‌شنبه گذشته با انتشار استعفانامه و بیانیه خطاب به مردم شریف ایران به مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی سخت حمله کرد و هشدار داد که مشکلات اقتصادی، تبعیض‌ها و نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که استعفانامه آیت الله طاهری قاعدتا میباید خطاب به او نوشته میشد، در پاسخنامه خود به بیانیه آیت الله طاهری انتقادهای آیت الله طاهری از وضعیت موجود را به حق و سخن مکرر خود طی سالهای اخیر توصیف کرده، اما آیت الله طاهری را به فقدان هوشیاری لازم برای حرف زدن از شرایط موجود متهم کرده است و نوشته است مردم برخلاف تحلیل تعدادی انگشت شمار اشخاص مغرض یا فریب خورده پشتیبان نیرومند انقلاب و اسلام و امامند. آیت الله خامنه ای در این پاسخنامه ضمن دعوت از مردم اصفهان به خیشتنداری و آرامش، دو روحانی دیگر علی قاضی اسکر و محمد تقی رهبر را به امامت جمعه موقت اصفهان برگزیده است. سخنگوی جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در مجلس، اطلاعیه اخیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را لازم الاجرا ندانست. رجب علی مزروعی نماینده اصفهان و سخنگوی جبهه مشارکت در مجلس با اظهار این مطلب گفت شورای عالی امنیت ملی چهارشنبه شب جلسه ای نداشته و بنابراین اطلاعیه مذکور مصوبه شورای عالی امنیت ملی محسوب نمی شود. رجب علی مزروعی اضافه کرد مطبوعات تنها ملزم به رعایت مصوبات شورا هستند، نه ابلاغیه های دبیرخانه شورا. شورای عالی امنیت ملی چهارشنبه شب با صدور اطلاعیه اعلام کرد هر گونه اظهار نظر له یا علیه بیانیه آیت الله طاهری در مطبوعات ممنوع است. بیانیه آیت الله طاهری که استعفانامه او به شمار می آید بعد از انتشار بلافاصله با حمایت 125 نماینده مجلس، جبهه مشارکت ایران اسلامی و تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت روبرو شد. بیانیه حمایتی از محتوای استعفانامه آیت الله طاهری پیش از صدور اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه انتشار یافت. همزمان با اظهارات رجب علی مزروعی، احمد شیرزاد نماینده دیگر اصفهان در مجلس، اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را یک اقدام ضد امنیتی توصیف کرد. این نماینده مجلس گفت مقابله با اطلاعیه یک مقام روحانی از طریق اعمال سانسور و ایجاد محدودیت در امر اطلاع رسانی نشانه خدشه‌پذیری امنیت ملی کشور است و پیامدهای تلخی برای کشور خواهد داشت. در اجرای تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، روزنامه آزاد توقیف شد. بیژن صفسری صاحب امتیاز روزنامه آزاد علت اصلی توقیف روزنامه خود را بر طبق اظهارات رئیس دادگاه اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی خوانده و گفت با توجه به اینکه افسون بر روزنامه آزاد، روزنامه‌های دیگر مانند رسالت نیز بیانیه آیت الله طاهری را منعکس کردند، چرا دستگاه قضایی صرفاً به توقیف روزنامه آزاد دست داده است؟
صاحب امتیاز روزنامه اصلاحگرای آزاد، علت توقیف تنها روزنامه آزاد را فقدان پشتوانه سیاسی این روزنامه خواند که توقیف آن به گفته او کم هزینه بوده و وسیله خوبی برای محک زدن به شمار می آید. خبرهای رسیده از عالم مطبوعات ایران در پیوند با صدور اطلاعیه تهدیدآمیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاکی است که روزنامه آفتاب یزد نیز برای پیشگیری از دریافت حکم توقیف خود منتشر نشده است. آفتاب یزد که از آن به عنوان ارگان غیر مستقیم مجمع روحانیون مبارز یاد می شود، روز گذشته در حال انتشار متن کامل بیانیه آیت الله طاهری بود که اطلاعیه تهدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و به دنبال آن بلافاصله مسئولان این روزنامه خود از انتشار آفتاب یزد جلوگیری کردند. کانون وکلای دادگستری ایران در اعتراض به محکومیت چند تن از وکلای سرشناس دادگستری بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه که به دنبال اجلاس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد، از جمله آمده است لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1333 خورشیدی تصویب شد و بر طبق ماده 17 این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی قضات. چهارشنبه گذشته عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. همزمان وکیل این وکیل دادگستری به اتهام توهین به قاضی دادگاه شعبه دیگر به 4 ماه حبس و 3 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. محمد سیفزاده. محسن روحامی وکیل دانشجویان در جریان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه در سال 78 و نیز شیرین عبادی از شمار دیگر وکیلان سرشناس دادگستری بودند که طی 3 سال گذشته توسط دادگاه های انقلاب یا عمومی تهران محکوم به ترک شغل وکالت شدند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که از وضعیت لباس شخصی ها که در 18 تیر ماه بازداشت شدند اطلاعی ندارد. ابراهیم رضایی بابادی معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران در این باره اظهار داشت در مجموع 142 نفر در جریان تظاهرات و درگیری‌های عصر سه‌شنبه گذشته در تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند که عده‌ای از آنان از لباس شخصی‌ها بودند. معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران بدون اشاره به سرنوشت بازداشت شدگان درباره لباس شخصی‌ها گفت دستگاه قضایی به مسائل آنها رسیدگی می‌کند و ما از وضعیت آنان اطلاعی نداریم. سه‌شنبه گذشته به مناسبت 3 سالگرد 18 تیر ماه تظاهراتی در حوالی دانشگاه تهران برگزار شد که با هجوم نیروهای سازمان یافته لباس شخصی روبرو شد و در درگیری پیامد عده‌ای مجروح شدند. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان در استعفانامه شدید اللحن خود به لباس شخصی‌ها اشاره کرده و آنان را چماقدارانی نامیده که عمله استبدادند و بند نافشان به مراکز اصلی قدرت متصل است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اظهار داشت 3 نیروگاه اتمی بوشهر ساخته نمی‌شود. به گفته الکساندر رامیانتسف وزیر انرژی هسته‌ای روسیه، با تکمیل شدن ساختمان نخستین نیروگاه اتمی بوشهر ممکن است روسیه به گسترش نیازها و امکانات این نیروگاه اقدام کند، اما به نظر نمی‌رسد که نیروگاه دومی را در ایران ایجاد کند. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه در ادامه اظهارات خود تأیید کرد که کشورش تحت فشار آمریکا برای توقف همکاری‌های هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. او گفت روسیه و آمریکا در مورد ایران مشغول رایزنی و رسیدن به یک توافقند. و در خاورمیانه در اثر عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند. افزون بر این، یک روزنامه‌نگار فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف گلوله سربازان اسرائیل قرار گرفت و جان سپرد. به گفته مسئولان امنیتی فلسطینی در جنوب نوار غزه، یک نوجوان 13 ساله فلسطینی و یک پلیس فلسطینی در اثر آتش سربازان ارتش اسرائیل کشته و 2 فلسطینی دیگر به شدت زخمی شدند. از سوی دیگر به گفته وزیر دفاع اسرائیل، طی 1 هفته گذشته 15 فلسطینی به بازداشت نیروهای ارتش اسرائیل درآمدند. این افراد بنا به گفته وزیر دفاع اسرائیل از کسانی بودند که می‌خواستند دست به عملیات انتحاری در اسرائیل بزنند. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 1 ساعت دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و در پیوند با ایران. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی امام جمعه مستعفی اصفهان با رد تلویحی انتقادات تند وی به نظام حکومتی ایران، آیت الله طاهری را پیری موجه ولی بیخبر خواند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوهایی با دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، و حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نامه رهبر جمهوری اسلامی را بررسی کرده است.
آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از انتشار متن استعفانامه آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی امام جمعه پیشین اصفهان در پیامی به پاسخگویی به این استعفانامه پرداخت. آیت الله خامنه ای در این پیام با تأیید وجود فقر، فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی مبارزه به گفته وی با این شجره های ملعونه را منوط به همکاری و همصدایی می کند. وی با ذکر این که از پیش واقف به این امور بوده است، خطاب به آیت الله طاهری می نویسد اکنون که طبق این اعلامیه به فکر مبارزه با این ناهنجاری ها افتاده اید، آن را به فال نیک می گیرم. آیت الله خامنه ای می افزاید تحلیلگرانی که می گویند نظام جمهوری اسلامی دوران ضعف و انحلال را می گذراند، خود در دوران ضعف و انحلال قرار گرفتند. آنها می‌خواهند با تلقین به مردم آنان را مایوس و جوانان را گمراه کنند و بعضی پیران موجه ولی بیخبر را مدعی امام و انقلاب کنند. دکتر مهدی مظفری استاد علوم سیاسی در دانمارک می‌گوید نامه آیت الله خامنه‌ای به آیت الله طاهری اصفهانی دارای سه ویژگی است.
اگر بخوایم این نامه رو در سه کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که این نامه مؤدبانه، موذیانه و مدبرانه است. مؤدبانه است به خاطر اینکه لحن نامه محترمانه است، با لقب جناب آیت الله شروع میشه که این نقطه برابر لحن آقای خامنه ای نسبت به آیت الله منتظری در همین نامه است که آقای خامنه ای بدون نام بردن از آیت الله منتظری به شخص ثالث مفرد یعنی او از آیت الله منتظری یاد میکنه و با سرزنش هایی که در این نامه به طور تلویحی آمده. در ضمن آقای خامنه ای نامه آیت الله طاهری رو نامه منسوب ذکر میکنه که در واقع شاید به این خاطر که راهی برای انکار یا تکذیب احتمالی از جانب آقای طاهری باز گذاشته بشه. در این حال نامه موذیانه است به خاطر اینکه در عین ظاهر مؤدبانش آیت الله طاهری رو از جمله پیران موجه ولی بیخبر منسوب میکنه و به جای پاسخگویی به انتقادات و اعتراضات آیت الله طاهری، آیت الله خامنه‌ای خودش رو مظلوم و کسی که مورد جفا قرار گرفته و شکوه های فراوانی داره اما گله ای هم نداره و این شکوه ها و این مظلومیت ها و جفاها رو نزد امام زمان خواهد برد. در حقیقت آقای خامنه‌ای به جای پاسخگویی طرف رو متهم میکنه و حتی او رو به همکاری عملی با دشمن متهم میکنه و به طور تلویحی مسئولیت رو متوجه آیت الله طاهری میدونه که عمل ایشون به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در ایران احتمالاً کمک خواهد کرد تا اسرائیل و آمریکا بتونند ایجاد پایگاه مردمی در ایران بکنند. خصوصیت سوم این است که این نامه مدبرانه است، به این معنا که آقای خامنه‌ای در واقع دست بالا رو میگیره و نیز ابتکار عمل رو خودش رو به عنوان رهبر واقعی اصلاحات و پیشاهنگ مبارزه ضد فساد معرفی میکنه و این در حالی است که اصلاح طلبان دچار تشتت و تفرقه هستند و همچنین در شرایطی است که مسئولیت سانسور اخیر مطبوعات در مورد ذکر مطالب در مورد آقای طاهری به شورای امنیت ملی و رئیس اون آقای خاتمی به دوش اینها در واقع افتاده است.
حسن شریعت مداری فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان نامه آقای خامنه ای را کوششی برای مظلوم نمایی و فرار از پاسخگویی به انتقادات آیت الله طاهری و فساد در نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می کند.
آیت الله خامنه ای می خواهد در مورد شخصی خود را انسانی با گذشت و صبور و متحمل نشون بده و اگر متعرض به مواردی میشه و یا در آینده نتایج این انتقاد مترتب بر محدودیت‌های نسبت به آیت الله طاهری اصفهانی بشه، اون رو مربوط به مواردی اصولی و مربوط به امنیت و اقتدار نظام بداند. این شیوه در حقیقت یکی از شیوه هاییست که معمولا علما برای اینکه خود را زیاد پابند امور دنیا نشان ندهند به کار میبرند و لحنیست که آیت الله خمینی هم در مقابله با رقبا و دشمنان و منتقدین بارها به کار بود. ولی مهمتر از این قضیه این است که ایشان ایرادات آیت الله طاهری اصفهانی رو که ایراداتی جامع و وسیع و اصولی و گسترده و مربوط به همه موارد بود، ایشون فقط بسنده کردن به بیکاری، تولید شغل، فساد و در موردی هم نسبت به حضرت آیت الله منتظری اشاره مختصری دارند. این تقلیل بسیار آگاهانه است، برای اینکه این از مواردی که همونطور که ایشون متعرض شدن خود ایشان هم در سخنرانی های قبلی به آن اشاره کردند. ولی ایراد اساسی این است که هیچ موقع این نوع انتقادات را که در حقیقت باید متوجه شخص ایشان باشه پیگیرانه حتی در سطح نظری مطرح نکردن که به چه علتی در حقیقت فساد و بیکاری در مملکت اصولا به وجود آمده. در مورد آیت الله منتظری ایشان در حقیقت با سلب مسئولیت از خود مسئله رو به آیت الله خمینی ارجاع میده و ربط میده وضع آیت الله منتظری به وضع فعلی آیت الله طاهری اصفهانی و میگوید آیت الله منتظری هم تحت تاثیر اطرافیان اغوا شد و در نتیجه آقای خمینی به ایشون اخطار کرد و ایشون رو از دخالت در سیاست برحذر داشت. ایشان به هیچ وجه نمیگویند که بالاخره موضع ایشان در قبال آیت الله منتظری چیست و به چه دلیل ایشان باید در منزل محصور و از دخالت در امور اجتماعی محروم باشه. از طرف دیگه آیت الله خامنه‌ای در این صحبت ها با اشاره به این که عده زیادی در بازدید ایشان از اصفهان در شهر و در خیابان بودند و خود آیت الله طاهری از این تعداد جمعیت متعجب شده، در حقیقت تهدید غیر مستقیمی میکنه و ایشان را از این برحذر میدارد که چنین جمعیتی ممکن است بر در سرای ایشان ظاهر بشه و از عواقب این مسئله ایشان را میترسانه. و در ضمن میخواهد بگوید که حکومت هنوز پایگاه وسیعی دارد و پیران غافلی که اشاره به خدا آیت الله طاهری است ممکن است تحت تاثیر اطرافیان خلاف این فکر بکنند. این نامه گرچه به ظاهر لحن بسیار متواضعانه و ملایمی داره ولی در دایره المعارف و فرهنگ روحانیت در حقیقت به معنای اعلام جنگ است و این رو نباید به معنی یک نامه صلح‌آمیز و حاکی از تفاهم تلقی کرد.
پاسخ آیت الله خامنه ای به بیانیه شدید اللحن آیت الله جلال الدین طاهری، دیدگاه های دکتر مهدی مظفری و حسن شریعت مداری بود. اما همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن نیز در گفتگویی با رسول نفیسی جامعه شناس مقیم آمریکا دیدگاه های وی را درباره استعفای آیت الله طاهری از سمت امامت جمعه اصفهان جویا شده است. با هم گوش میکنیم.
تصمیم آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان به کنارگیری از مقام امامت نماز جمعه پس از 30 سال رویداد مهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است. آیت الله طاهری تنها امام جمعه یک شهر بزرگ بود که بعد از انقلاب در مقام خود باقی ماند و همچنان از پشتیبانی مردم اصفهان برخوردار بود و مورد پذیرش آنها قرار داشت. گفته می شود آیت الله طاهری احتمالاً همچنین تنها مقام ارشد مذهبی است که یکی از پسران خود را در جنگ ایران و عراق از دست داد. آقای رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه اسرائیل در واشنگتن که تحولات ایران را از نزدیک دنبال می کند کنارگیری آیت الله طاهری را مهم می داند.
یک موضوع بسیار مهمی که در مورد آیت الله طاهری و استعفایشون و اهمیتی که دولت اون میده باید در نظر داشت این است که آقای طاهری در مجلس خبرگان عضو بودند و هستند و این استعفا و این برخوردی که شورای امنیت ایران با اون کرده و اینکه حتی صحبت درباره اون رو ممنوع کرده از این لحاظه که این شبهه ایجاد نشود که در رده‌های بالای حکومت اختلافات در این حد و در این وسعت است. ولی ما میتونیم به یک نوع دیگه هم به این مسئله نگاه کنیم و اون این است که امثال آقایان آیت الله طاهری یا منتظری یا صانعی یا موسوی تبریزی اینها با فاصله گرفتن از دولت در واقع یک خدمتی به جامعه روحانیت میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که چون روحانیت الان در صدر است و مسئول حکومت است، طبیعتاً یک مشکلاتی برایش ایجاد خواهد شد که برای تمام دولت‌ها مطرح است و دولتمندان و اتهاماتی که به اونها متوجه است و اینکه دولتمند نهایتاً در امور دنیوی آغشته میشه و آلوده میشه. بنابراین ممکن است که کل پرستیژ حوزه و جامعه روحانیت مورد سوال قرار بگیره، ولی اعتبار و حیثیت کسانی مثل آقای طاهری و منتظری و غیره که اینها از دولت فاصله میگیرن باعث میشه که اعتبار و حیثیت حوزه در کل اون محفوظ بمونه و روحانیت در کلیت خودش بهره میبره از این کار. هرچند که ممکن است که در سطح دولتی این موضوع یک ریزشی و یک شکستی به حساب بیاد، ولی برای کل روحانیت این جور فاصله گرفتن ها و اعتراضات باعث اعتباره. نشون میده که روحانیون یک افراد مستقلی هستن و در یک مجموعه توتالیتر دور هم جمع نشدن و همون استقلال و تشکیکی که در حوزه مطرح است هنوز هم برای اینها محترم است و از اون استفاده میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که در کل این به نفع جامعه روحانیت است، هرچند که ممکن است که به نظر یک شکستی بیاد.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روزنامه ها را از انتشار واکنش هایی که نسبت به استعفای آیت الله طاهری نشان داده می شود ممنوع ساخته است. دلیل آن چیست؟ آقای رسول نفیسی جامعه شناس می گوید
به تصور بنده دولت مداوما در حال ایجاد یک وضعیت اضطراری است که از این وضعیت اضطراری سود میجوید و مانع تظاهر دانشجویان میشه و مانع نوشتن درباره استعفای یک آیت الله میشه و این رو باید مقامات مسئول بپرسند که این وضعیت اضطراری اولا به خاطر چیست و دومی که تا چه زمانی قرار ادامه پیدا کنه. ما نمیتونیم هر نوع فعالیت مدنی رو به عنوان این که در شرایط اضطراری هستیم ممنوع بکنیم.
اما در کنار استعفای آیت الله طاهری، دیگر رخداد برجسته هفته گذشته تظاهرات و درگیری در نزدیکی دانشگاه تهران بود در سالگرد حادثه حمله به کوی دانشگاه. بخش دیگری از گفتگوی هفتگی رادیو آزادی با رسول نفیسی جامعه شناس به این رخداد اختصاص دارد.
این ممنوعیت چند روز پس از ممنوعیت دیگری که در مورد تظاهرات دانشجویان صادر شد انجام می‌گیرد. تظاهرات قرار بود در سالگرد تظاهرات دیگری که به خشونت کشید برپا شود. پرسش این است که چه عواملی حرکت اجتماعی دانشجویان را در 3 سال پیش موجب شد؟ آقای دکتر رسول نفیسی می‌گوید
علت حرکت اجتماعی اینها یک خوشبینی و یک نوع امیدواری کلی بود که به جنبش اصلاح طلب در کل جامعه وجود داشت و جوانان هم از آن جدا نیستند و اینها توجه کردند به این که دور دیگری است و دور آزادی خواهی است و چون جوانان با هیجان وارد جریان شدند و یک مقدار زیاد خواستهایی رو اینها عنوان کردن که بسیار فراتر و جلوتر از زمان بود و شاید این مقدار زیاد از هم البته دانشجوی نبود، ولی خب از دانشجویان نباید توقع داشت که فقط مسائل دانشجویی رو عنوان بکنند. بنابراین در اون زمان اینها دچار یک افراطی‌گری شدن و این افراطی‌گری باعث شد که به وضعی بیافتن که در واقع اینها رو یه مقدار زیادی به طرف انفعال بکشونه. ولی دقت بفهمید که این دانشجویان به نظر میرسه که تدریجا به یک پختگی بیشتری میرسن و به این نتیجه میرسن که باید نهادهای مدنی رو آهسته آهسته ایجاد کرد. یک شعاری گذاشتن روی ایسنا که مرکز خبرگزاری دانشجویی است که فوق العاده قابل تحمله. و این مصرع است که میگه است که شطر آهسته و پیوسته رود. این شطر آهسته و پیوسته رود گویا کم کم جای خودش رو در جامعه ما باز میکنه که این بسیار باعث خوشبختی است.
برخی بر این عقیده هستند که شدت عمل نظام و سرکوب های پیاپی موجب شده است دانشجویان در حرکت های خود سست شوند و تئوری نویسندگان روزنامه کیهان درست از کار درآید. آیا به راستی چنین است؟ آقای دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن و جامعه شناس میگوید
ممکن است چنین باشه، ولی باید دید که آیا این جریان ابدی است یا نه. به نظر نمیرسه که این جریان ابدی باشه، به لحاظ اینکه باز دیدیم که یک مقدار زیادی حرکت در جامعه بود. حالا چرا نمیتونه در جامعه ایران مثل چین به سرکوب افراد بپردازه؟ به این دلیل دقیقاً که جامعه ایران یک جامعه توتالیتری مثل چین نیست. ما دوباره برمیگردیم به همین بحثی که در اول کار کردیم، یعنی این که وجود افرادی در قشرهای بالای حکومت مثل آقای طاهری و غیر ذالک نشون میده است که هنوز این خصوصیت حوزه و خصوصیت جامعه روحانیت که استقلال اینها باشه تا مقدار زیادی حفظ شده، و تا زمانی که این نوع استقلال و آزادی فکری وجود داره ایجاد یک دولت توتالیتر در ایران ناممکن خواهد بود. بنابراین برای سرکوب مطلق دولت توتالیتر لازم است که اینها نیستن. در ثانی برای این که ما به وضعیت خاص چین نگاه کنیم باید ببینیم که چین در این حال سریعا در حال انکشاف و رشد اقتصادی است و حتی سالهای توسعه و رشد 20% داشته که در کشورها بی سابقه است، و وقتی که جامعه در حال توسعه سریع اقتصادی است یک مقداری سرکوب رو مردم تحمل میکنن، ولی در جامعه که در حال بحران اقتصادی سیاسی است اگر سرکوب را هم به این اضافه بکنیم این مشکلات فوق العاده در آینده برای کشور ایجاد کرد.
دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا و تظاهرات دانشجویان، در گفتگویی با همایون مجد از رادیو آزاد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26.
دوستان و همراهان رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر، تا 3 دقیقه دیگر تقریبا، ساعت دوم برنامه های امروز را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. در گرمای تیر ماه، ماه ژوئیه، آنچه که بسیار گواراست یخ و آب یخ است. پس شاید بد نباشد به آهنگی درباره یک قصر یخی گوش کنیم از سیاوش.